Salamat, dear friends.
Allahumma sallallahu Muhammad bale Muhammad.
بخشی از اون پولی رو که افشار بابت حق پدرم به من بده کار بود صرف اون مردک نزول خور شد. من با باقی مونده اون پول کارگاه رو تأسیس کردم. هشت ماه بعد من مدیر موفق کارگاه سیلنسازی بودم که با وجود اوضاع نابسامان اقتصادی تونسته بودم گلیم کارگاه و از آب بیرون بکشم. اما همه چیز دست من نبود. من راه خودم رو میرفتم و تقدیر راه خودشو.
واسه یه چهار تا پازاجی درست میکردیم، یه چند تا برج میساختیم. اشتباه بزرگمون همینجا بود. ما این کاره نیستیم عزیزم. الان دور دور زمینه، نون تو کار زمینه. اشتباه بزرگ من این بود که به حرف تو گوش کردم. من نباید می اومدم دنبال کار. من این کاره نیستم. تو هم این کاره نیستی.
ولی من عاشق این کارم. این دستگاه ها، این کارگرایی که با جون و دل کار میکنن، اینا
ايش کدومه جلال جان؟ چرا این دخترای 14 ساله که راجب علاقه شون حرف میزنن حرف میزنی؟
شریکم میخواد کارگاهو تعطیل کنیم و بزنیم تو کار دلالی.
آلونک کدومه؟
بحث ما به جایی نرسید. دست آخر شریک ما به پاکی رو ریخت روی دستم که
ببین این حرف آخرمه. یا سهم منو میخری یا میفروشم به یکی دیگه. و سلام.
میدونستم که به یکی بهتر از خودش میفروشه. بدبختی این بود که سهم اون بیشتر از من بود. حالا یه مسئله خیلی واضح بود. پول. تو این گیر و دار دنبال 13 و آخرین نفر از لیست افشار بودم. کسی که بالاخره بعد 5-6 ماه گشتن پاتوقشو پیدا کرده بودم.
محمود خمار رو میگی؟ یه بچه نگار. میشناسمش. پاتوقش همینجاست. چیکارش داری؟ طلبکاری؟
راستش بهش بده کارم. میخواستم ازش حلالیات به طلبم.
جوک میگی؟ اون بنده خدا بعد از ورشکستگی به گدای محلشون هم بده کار بود.
چرا ورشکست شد؟
دلیل نمیخواد. خریت بود که داشت. پول نزول کرد، گذرش افتاد به دباخونه.
ای بابا. من دو... اما نتونستم نفر 13 پیدا کنم. از طرف دیگه شریکم پاشو گذاشته بود بیخ گلوم.
ببین من نصف پولو دارم، فرصت به ام بده اون نصف دیگرش هم جور میکنم.
آتالا با شما کار دارم.
بالاخره کار خودتو کردی نامرد. آدم فرستاد کارگاه رو ببینه نه؟ باشه باشه.
مخلص کلام این که با وجود اینکه شما تازه کارید من کیفیت کارتون رو دیدم. خدمتون عرض کنم که با وجود گرونی مواد اولیه شما از کارتون نمیزنید. واسه همینم هم من میخوام یه سفارش 50,000 تایی بهتون بدم.
ممنونم ممنونم. ببخشید ممکنه این سوال الان نابجا به نظر برسه، ولی میتونم بپرسم که برای پیش پرداخت چقدر در نظر گرفتین؟
پیش پرداختی در کار نیست. شما چون تازه کارید پارت اولی که تحویل دادید البته کیفیتش هم باید مد نظر ما باشه. قسط اولو تحویل میگیرید، بعدم ادامه کار.
ببین یه خواهشی ازت دارم، جون اون بچهات نه نیار. تو به من پول قرض بده، من با طرف قرارداد می‌بندم، مواد اولیه رو میگیرم. پارت اولو که تولید کردیم با سود کل تولید پولتو میدم، سهمتم میخرم.
بزک نمیر بهار میاد.
ای بابا چرا نمیفهمی؟ طرفمون شرکت معتبریه.
اگه بهمون اعتماد کنه بارمونو بستیم، تا ابد سفارش کار داریم.
استغفرالله. میگه بدوش بابا، من خودم دستم زیر ساتور یکی دیگه است. تا دو روز دیگه پول نریزم باغ شمرون مفت از چنگم پریده. ببین این حرف آخرمه، اگه تا فردا پول تو حساب بود چه بود، اگه نبود فردا دستتو میذارم تو دست شریک جدیدت. فهمیدی؟
ده نگو شریک، بگو شرخر، بگو لاشخور، بگو یه نامردتر از خودت.
قرارداد با اون شرکت دولتی برای من یه سکوی پرش بود. میدونستم اگه پای شریکی که اسمتی اونو فرستاده به کارگاه باز بشه، دیگه جای من اونجا نیست. تو همون آشفتگی برای سومین بار رفتم سراغ نفر سیزده.
بالاخره اومدی، ستر سایلت پیدا شد، اونجا نشسته.
نمیدونم چرا هر چی به اون مرد نزدیکتر میشدم پاهام سست‌تر میشد. اگه چند هفته، فقط چند هفته دادن پول آخرین نفر از لیست افشار عقب مینداختم، میتونستم باهاش سهم شریکم رو بخرم و سفارش اون شرکت دولتی رو تولید کنم. بعد با خیال راحت پول این بابا رو برگردونم. فقط چند هفته دیرتر. خودم رو توجیه کردم که طرف اهل بخیه است، اگه الان بهش پول بدم همش رو دود میکنه. کاری رو که نباید میکردم کردم. بعد چرخه باطل شروع به حرکت کرد. طولی نکشید که نماینده شرکت دولتی دوباره اومد سراغم. این بار با یه پیشنهاد بهتر.
البته این سفارش باید با مدت زبان کوتاه‌تری نسبت به قبل آماده بشه.
نمیشه قربان، یعنی امکانات ما اجازه نمیده.
خب تهیه کنید، کارگاه رو گسترش بدید، دستگاه‌های جدید بخرید.
به خودم قول داده بودم بعد از این که سهم شریکم رو خریدم و سفارش اون شرکت دولتی رو به موقع رسوندم، پول نفر و سیزم رو بهش برگردونم. اما وسوسه مثل یه قیر سیاه تمام قلب و روح همو پوشونده بود. بازم نرفتم سراغ نفر سیزده، ولی در عوض چند تا دستگاه جدید و زمین کناری کارگاه رو خریدم تا به مرور کارگاه رو گسترش بدم. همون موقع بود که مادرت و دایید اومدن سراغم. تو همون گیره دار بود.
خیلی خوب، اینم خدمت شما.
این چیه؟
چیز قابل داری نیست. میدونم که باید زودتر از اینا خدمت میرسیدم، اما شما داغدار بودین و منم گرفتار. من میدونم که فیروز خان به خاطر ثوابش این کارو انجام داد، اما این حق شماست. من میدونم شما شرایط خوبی ندارین، شاید این پول بتونه بخشی از مشکلات شما رو حل کنه.
از کجا اومده این پول؟
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که تا همین دو رو پیش طلبکارا با مأمور دنبالت بودن، حالا چطور شد یه باره کی شدی صاحب دم تشکیلات؟
من درباره اموالم باید به شما جواب بدم؟
بله بله که باس بدی. خون شوهر بیچاره منو پامال کردی رسیدی به این مال منا.
چرا نامربوط حرف میزنی زن؟
مرگ شوهر شما یه تصادف بود.
صدا تو سر من بلند نکن. من با این حرفا خر نمیشم. حق خودم و بچه یتیمامو میخوام. حلقومتم میکشم بیرون. تو هم بهبره نداری که زنم ها. صد تا مرد نتو رو میشونم سر جاش.
حالا میفهمم مادر و دایی چی از من میخواستن، چرا تهدیدم میکردن، چرا رو در و دیوار خونه و کارگاه فاش و بد و بیراه مینوشتن. حالا میفهمم.
خوب قصه ای سرهم کردی. خوب چقدر روش کار کردی تا چفت و بستاش درست کنی؟ پدر لوتی، دایی نالوتی، نزول خور توبه کار، یه مش مرده که روحشونم از شنیدن دروغای تو شاخ داره بردن.
تو میتونی بری و زیر و روی تک تک حرفای منو دراری.
کجا برم؟ کجا برم؟ من همین امشب تا توی حرفای تو رو در میارم جلال. قبر کندم تا توی قبر زبونت باز میشه، اون وقت بهم میگی که چجوری مجسمه رو دزدیدی، چجوری من و خواهرم و مادرم رو با تهدید آواره کردی.
هیئت منصفه فعلا خفه.
خوشخوشانم امشب. من خوشی نمیرم خوبه. هر کی رسید گلبارونمون کرد. اون از جناب رئیس که گزارشو دیده میگه این قصه حسین کرد شبستری و بینوایانه. اون از دختر تابش که برگشته میگه شما بیارزه و بیلیاقت و... اگه آقا جونم بود بهم افتخار میکرداره.
آقا تو سراتن شما به دختر تابش هم حق بدید. ما باید شیشتون تابش رو میپاییدیم، چون سقوط کارخونه هدف نهایی بود و بهترین فرصت برای دشمنای تابش تا بتونن اون رو از پا در بیارن.
عجب داود، چرا این به ذهن خودم نرسیده بود؟ مرد حسابی، مگه من چند تا نیرو دارم که بخوام برای هر کسی یه بپا بذارم؟ تابش بپا میخواد، دوتا دختراش بپا میخوان، داماداش بپا میخوان، دوستش بپا میخواد، صمد، محتشم، پویا، همه اینا بپا میخوان. این پرونده بی پیر که داره منو پیر میکنه، تو هر کلاف سردرگمش یه دونه مظلوم میزنه بیرون، آخرش هم که به ناکجا آباد میرسه. به خدا یا احد و واحد داوود، اگر من سه روزه این پرونده رو حل کردم کردم، اگه نه میبوسم میذارم کنار، یه گاری لبویی میخرم جلو اداره میرم لبو میفروشم.
آقا ببخشید، من کوچیکتر از این حرف هستم بخوام شما رو نصیحت کنم، ولی بارها از خودتون شنیدم راه حل پیچیده‌ترین پرونده‌ها گاهی اوقات انقدر به آدم نزدیکه که آدم ازش غافله. شما پرونده قتل برامین رو یادتون نمیاد؟ به نظر من اون پرونده پیچیده‌تر و بدقلق‌تر از این پرونده بود. حتی من خودم دیگه کم آورده بودم، بریده بودم. ولی شما یادتون به من چی گفتین؟ گفتین یه پرونده هر چقدرم پیچیده باشه، هر چقدرم آشفته باشه، گاهی اوقات تو همین آشفتگی یه نظم ذاتی وجود داره و همین نظم ذاتی گاهی اوقات کلید حل معماست. در صورت ببخشید.
آی من خیلی تلاش کردم که با مادر و دایی حرف بزنم تا بفهمم مشکلشون با من چیه. من نفهمیدم از کدوم حق حرف میزنن. اونا یا پرخاش میکردن یا میترسیدن. اونا با من تهدید آمیز حرف میزدن که من اصلا نمیفهمیدم. به نظرم اونا یا دروغ میگفتن یا راجع به چیزی حرف میزدن که من ازش هیچ خبری نداشتم.
میدونی چیه؟ دیگه داری حوصله‌مو سر میبری.
تو اگر بخوای منمون تو دفن کنی، باید قصه‌مو تا آخر گوش کنی. خواهش میکنم. از طرفی خودم موظف میدونستم که به خانواده شما کمک کنم، از طرفی هم نمیتونستم اون پولی رو که مادرت و داییت به عنوان باج میخواستن بدم. دیگه کارت با استخونم رسیده بود.
جلال اینا کیان؟ از ما چی میخوان؟
بچه ها کجا؟
فرستادمشون خونه مادرم.
چرا؟
چرا؟ جلال اونا به در میکوبیدن میگفتن تو حروم خوری. تهدید کردن که بچه همونو میکشن. اونا میگفتن تو با پول اونا کارگار رو انداختی. جلال اینا کیان؟ چی میخوان؟ تو باهاشون چی کار کردی؟ جلال تو پول کارگار از کجا آوردی؟ چطوری سهم شریک تو خریدی جلال؟
چی باید بهش میگفتم؟ که دایم نزول خور بوده با حق پدرم و خانوادشو خورده، که خودم پولی رو که باید به صاحبش میدادم ندادم و باش کارگاه قلم کردم. اگه شوهر رو میفهمید هیچ وقت من رو نمیبخشید. وقتی به گناهم پی بردم که دیر شده بود و آتیشش دامن خودم و خانوادم رو گرفته بود، من پول ناحقی رو وارد زندگی کرده بودم. پول آخرین نفر از لیست افشار. از همون موقع بود که زندگیم افتاد تو سراشیبی. همون روز تصمیم گرفتم حق نفر سیزدهمو بهش برگردونم و خسارت کامیون پدرتو بدم تا صاحب کامیون دست از سر شما برداره. من مشغول ذمه یه مرده شده بودم، کسی که دیگه نمیتونستم ازش حلالیت بگیرم، نه برای خودم، نه برای دایی اقبال، نه برای افشار. حق سه نفر مونده گردنم. چاره دیگه جز این برام نموند که پولو به ورثه اون مرد بیچاره بدم و ازشون حلالیت بخوام. من بعد از اون شب به هر دری زدم، اما هیچ نشونه از خانواده شما و تیمور پیدا نکردم. اما خب سر قولی که به خودم داده بودم موندم و خسارت کامیونو به صاحبش دادم. حالا تنها راه خلاصی از باطلاقی که توش گیر کرده بودم رضایت گرفتن از یه مرده بود، محمود رنجبر. من البته رضایت خانواده رنجبر گرفته بودم، اما حلالیت طلبیدن از یه مرد
تو به هر دری زدی تا نشونی از ما پیدا کنی؟
من میخواستم شما رو زیر پروبال خودم بگیرم، با طلبکارهای پدرت تصفیه کنم،
یه خونه آبرومند براتون بخرم.
بس دیگه بلند شو، به اندازه کافی دروغاتو شنیدم موقع اجرای حکم جلال.
من برای جبران گناهم به نام محمود رنجبر یه خیریه زدم.
بلند شو،
بس دیگه بلند شو.
آقای اجرای حکمته دیگه وقتشه.
وقتی رفیقت چک 2 میلیاردی رو گذاشت به اجرا، من رفتم ساختمان خیریه رو بفروشم، اما نشد. تو میتونی بری از مدیر خیریه بپرسی که من چه تاریخی و به چه منظوری رفتم پیشش، یا میتونی ازش بپرسی که من هر ماه چقدر پول به حساب مؤسسه واریز میکنم. حتی میتونی از منشی من تو کارخونه سوال کنی.
براتون متاسفم، شما چشمتون رو خیلی چیزا بستید، فقط خودتون رو میبینید و این کارخونه رو. منم بی خودی دارم وقت خودم رو تلف میکنم. آدمی را که خوابه شاید بشه بیدار کرد، اما کسی رو که خودشو بخواد
دیگه. دارین زیاد روی میکنین.
آره درسته، چون ممکنه وجدانتون بیدار بشه. بذارید آخرین حرفامو بزنم و برم. با فروش ساختمون پرورشگاه امید یه عده بچه یتیم ناامید میشه، اونم از کسی که بچه‌ها فکر میکنن جای بابای نداشتشونه. راستی بابا جلال، بعد از فروش این ساختمون رود میشه تو چش بچه ها نگاه کنی؟ نه نگاه نمی کنی، چون چشاتو بستی، چون خودتو به خواب زدی.
آره درسته، من خودمو زدم به خواب، نمیخوامم بیدارشم، چون بیداریم از 100 تا کابوس بدتره.
بدترم میشه آقا جلال، بدترم میشه، چون بد معاملی داری میکنی، سود کارخونه با آینده اون بچه ها.
آقای صالحی، آقای صالحی، فهمیدم اشتباهی که در مورد محمود رنجبر کردم نباید دوباره تکرار کنم.
بلند شو، بلند شو، ببین مرگ پدر زن تو. محتشم راست میگفت، تو رزل‌تر از اونی هستی که نشون میدی. تو همه این سالا همه نقشه ها تو یه جوری پیش بردی که هر وقت گیر افتادی بتونی انکارش کنی.
محتشم،
از میون همه حرفات فقط حروم خوری تو باور میکنم.
خود آقا منصور کار میکردم، یعنی همیشه خودشو تنها میدیدم. تو کارخونم که اصلا نمیدیدمش، نمیدونم با کی میرفت میومد. سر قرارم همیشه تنها بود، من بودم خودش، واسه همین نمیدونم با کی رفت آمد داشت، کیو میشناخت.
اون دفعه هم بهتون گفتم یه نفر بود، اگه وقت و بی وقت حتی نصف شب هم زنگ میزد منصور جوابش رو میداد. بعضی وقتا که بعد زنگش یهو شال و کلاه میکرد، نصف شبی بی این که به من حرفی بزنه از خونه میزد بیرون. ولی من نمیدونم، این هر کی بود ازش خیلی حساب میبرد، ولی واقعا من نمیدونم اون کی بود.
من چیزی ندیدم، فقط شنیدم.
چیو شنیدی؟
که منصور داشت با یکی حرف میزد.
از کجا فهمیدی کله گنده بود؟
خب مؤدب حرف میزد، چشم میگفت، همون روزی که رفتیم دفتر آقای تابش واسه اعتراض.
پس از یکی دستور میگرفت.
میدونم اسمش صمد سیاهرودیه. شوهرم پشت تلفن دربارش حرف میزد.
با کی حرف میزد؟
نمیدونم، یعنی هیچ وقت نفهمیدم. هر کی بود خیلی ازش حساب میبرد، من فقط اسمش رو شنیدم. فهمیدم منصور دنبالشه، میخواد هر طوری شده گیرش بندازه.
تو تمام این سالا فقط کینه یکی رو به دل گرفت. اسمش محتشم بود، اعتماد آقا صمد شیشدنگ جلب کرد، سند دل و زد به نام خودش.
تا وقتی محتشم تو زندان بود با آقا تمک گل و بلبل بودن. حتی موقع رفتنش آقا تمک با تش گلریدون گرفت. چه گلریدونی، انگار خزانه مملکت رو خالی کرده بودن تو لنگ آقا تمک.
محتشم بهش نارا زده بود، یه چیزی ازش کف رفته بود، صمد نمیگفت چیه.
من گفتم یک اتفاق افتاده که فلسفه این بابا زیر سوال رفت.
شده بود اسفند رو آتیش، دو سه نفر فرستاد سراغش، از زیر سنگ هم که شده پیداش کنن بیارنش.
این پرونده محتشم جرمش قاچاق ارتیق است.
آخه لامروت اولش از در بندگی در اومد، چاکرین، نوکرین، ندیمین، قلومین. آقا تمت حرفای مهویشو به محتشم دل آقا تمت جا.
محتشم بهش نارا زده بود، یه چیزی ازش کف رفته بود، صمد نمیگفت چیه.
یکی میگفت نارو خورده و تضای نارو زدنشو گرفته.
بله، طلا، طلا خالص هم بود. اون موقع پس لحظه های زلزله آذربایجان به تهران رسیده بود. به ذهن هم زد که میشه مجسمه رو قاطی کمک‌های مردمی جا به جاش کرد. من و فیروز یه جاساز یک یک بغل با کامیون جوش دادیم. کامیون که چپ کرد، من و فیروز انداختن تو وانت و برده. کیم و لوجا جلال تابش. کامیون یه ور افتاده بود. هر کی نگاه میکرد میتونست جاساز رو ببینه. میگین چطوری؟ خب وقتی من داشتم میذاشتن تو وانت،
گوش کن. فیروز مرده، تیمور کشته شده، صمد مفقود شده، یا اینطوری نشون میده. به هر حال صمد خیلی بیکله تر از اونه که بتونه یه همچین نقشه ای رو به تنهایی طراحی کنه، انقدر دقیق، ظریف و پیچیده. میمونه کی؟ میمونه محتشم، خانواده فیروز. محتشم که اعتراف کرد، چیکار کرده؟ بعد از اینکه عاقبت تیمور رو دیده رفته ایلام پیش برادرش، اونجا مونده و زندگی کرده. پس میمونه کی؟ خانواده فیروز. زنش مرده، دخترش نرگس خارج زندگی میکنه. میمونه محمد رضا کمردی. وقتی فیروز مرده 8-9 سالش بوده، با حساب این 20 چند سال الان میشه نزدیک 40 سالش. خب فرض میکنیم که محمد رضا تصمیم میگیره بیاد انتقام خانوادهشو از جلال تابش بگیره، بعد چیکار کنه؟ بعد بهش نزدیک بشه، اعتمادشو جلب کنه، بعد مثل یه شکارچی حرفه‌ای زهرشو بهش بریزه. خب همچی آدمی باید قدرت داشته باشه که سهامدارای خورده رو بخره، بهزاد جمشیدی رو اجیر کنه که بتونه خرابکاری کنه، بعد برای پاک کردن رد پاش بهزاد جمشیدی رو سر به نیست کنه و همه چی رو بندازه گردن حامد حبیبی. از این طرف منصور خاکپور وقتی میفهمه به اسمش رسیدیم گم و گورش میکنه، لابد میذارتش یه جایی، چند تا محافظ گردن کلفتم میذاره مراقبش باشن که حتی نتونه با زنش تلفنی صحبت کنه. و وقتی که میفهمه بهزاد جمشیدی از کما اومده بیرون، میفهمه که منصور یه مهره سوخته است. بعد از آزادی حامد اون همه تلاششو میکنه که هیچ وقت تولید کارخونه سر نگیره.
برای اول که زنگ زد گفت میخواد من و هادی رو شام مهمون کنه، میخواد شیرینی نامزدیشو بده، با پویا میخواستن ما رو دعوت کنن. بعد که من قبول نکردم خیلی اصرار کرد، مجبور شدم بهش بگم که دو روز از هادی خبر ندارم. خیلی شوکه شد.
خب
بار دوم که زنگ زد یه جور دیگه بود، یه جور عجیبی بود. صداش که آرامشی داشت، یه ترسی داشت، نمیدونم. به من گفتش که خودتو برسون، مسئله مرگ و زندگی. بی حرکت افتاده بود، قوطی قرصش کنارش بود، یه نامه هم تو دستش بود.
نامه؟ تو چی نوشته؟
دلایل خودکشیش.
مریم شکیبا برای چی باید بیلان کارخونه رو بدوسته؟ قطعا انگیزش انتقام عشقی از شبنم تابش نبوده. یه نفر اونو آلت دست کرده. مریم عاشق این بوده، مرزا پویا. مرزا پویا این همون کسیه که با سوء استفاده از عواطف مریم شکیبا وادارش کرده یه همچی کاری بکنه.
پس همه این زیر سر محتشم. اون شب قبل از تصادف تو قهوه خونه بین راه، وقتی همه خواب بودن، برنش رفت سراغ کامیون بابات.
اونقدر شاهد و مدرک دارم که خام حرفات نشم. خودت به زبون خوش میای بری این توی با لگد بفرستمت. ها؟
چیزی شده؟
نه یه ذره عالم خوب نیست.
بیرون هوا سرده ها.
خیلی خوب. بیا تو.
بفرم بفرم بفرم.
اگه مجسمه عتیقه اون شب تو کامیون جاساز شد، عتیقه اون شب تو کامیون جاساز شده و بعدم یه حقه بشتده، کار هیچ که جز محتشم نمیتونه باشه، فقط بتونه کار اون باشه.
مرکز، مرکز یاور.
بفرمایید مرکز.
یاور، آخرین تماس با سوژه مورد نظر از طرف دخترش بوده. آخرین مکانی هم که موبایل سوژه در اونجا روشن بوده منطقه لواسونه.
لواسون؟ لواسون؟ همون جایی که منصور خاکپور کشته شد. ببین داود، به نظرم مرزای کمردی یا پویا اونجا یه ملکی، ویلایی، چیزی داره. سکن.
مرکز یاور، مرکز یاور، لطفاً استعلام کنید. ببینید، به نام مرزا پویا یا مرزا کمردی ملکی در لواسان ثبت شده یا نه؟
بله حتما.
منتظر هستیم. تمام.
به گوش باشین.
دروغ میگی کسافت! دروغ میگی! تو زندگی من رو تباه کردی! تو یه کاری کردی همه عمرم رو به انتقام از تو فکر کنم! اون وقت جلوی چشای من به من میگی مادرم دروغ میگفته! داییم دروغ میگفته!
چرا نمیفهمی؟ محتشم تو تمام این سالا به تو و دایی و مادرت دروغ گفته. همه ی این تهدیدا کار اونه. قصه دزدیده شدن اون عتیقه به دست من کار اونه. دروغ محتشمه.
ببرید دهنه تو. اونی که تا اسم تو به زبون می اومد موهای تنش راست می شد این نقشه ها رو کشیده؟ آره؟ اونی که از ترس تو تو آلونک داداشش تو ایلام پیر و چروکیده شد؟
اونی که تا وقتی جلوش از انتقام از تو حرف میزدم جلومو میگره؟
آره میخواست جلوتو بگیره، برای اینکه نمیخواست هیچ وقت با واقعیت روبرو بشی. پویا اون تو رو بازی داده، میفهمی؟
تمدن چی؟
تمدن که
اینجاشو دیگه نخونده بودی، نه روباه پیر؟ من رد مجسمه عتیقه رو زدم، تمام کسایی که توی این 23 سال و 6 ماه مجسمه رو دست به دست کردن رو پیدا کردم تا رسیدم به حسام و تمدن، همونی که تو مجسمه رو بهش فروخته بودی. حسام تمدن با هزار بلایی که سرم آورد و شرطهای زیادی که برام گذاشت حاضر شد اسم کسی که مجسمه رو ازش خریده به این بده. اسم تو رو گفت، جلال تابش. پس سعی نکن با دروغای حساب شدت خامم کنی، دیگه وقتش اعتراف کنی. من به انتقام پدرم، مادرم، داییم و خواهرم و حتی نام زدم مریم تو رو زنده به گور میکنم. تو یک کثافت یک کاری کردی، من دست به هر کاری بزنم. مریم رو مجبور کردم بیلان کارخونه رو بدزده. یلا زود باش، التماس کن، التماس کن که نکشمت، التماس کن به خاطر دخترات زنده نگهت دارم تا طعم یتیمی و بی پدری رو نچشن. دیالا
تویی که یه عمر با کینه و خیال انتقام من زندگی کردی، با چند دقیقه عز و التماس من از کشتنم منصرف نمیشی. بس بهتره کارو تموم کنی.
بلنشان
با اون کاری نداشته باش.
بهش بگو التماس کن ازت چه بزنه. بگو
بهش کن.
بگو به خاطر گناهاش از من معذرت خواهی کنه میبخشمش.
من میخوام تاوان گناهمو خودم پس بدم.
میخوای بگی از مرگ نمیترسی؟ آره
من 20 و چند ساله که دارم تاوان گناهمو میدم. من 20 و چند ساله که هر روز دارم به خودم میگم اگه به موقع اون پولو میدادم شاید محمود رنجبر به خاطر اعتیاد و فقر و ناامیدی خودشو نمیکشت. من 20 و چند ساله دارم هر روز چهره مردی رو میبینم که فقط یک بار تو زندگیم دیده بودمش. تو کابوسان به هم میگه اگه تو وسوسه نمیشدی و به موقع حقم رو میدادی شاید من زنده میموندم. من باعث مرگ یه بیگناه شدم، پس بهتره بمیرم، شاید اینطوری آمرزیده بشم.
نه دیگه، آمرزشی در کار نیست.
چرا؟ هست. حتی برای تو که به خاطر یه انتقام کور باعث مرگ دختر بیگناه شدی.
خفشو!
تو میترسی؟ آره میترسی با چهره واقعی خودت روبرو بشی.
مریم خودکشی کرد؟
خودکشی؟ چرا دختری مثل مریم باید خودکشی کنه؟ در حالی که یه ساعت قبل از پیدا شدن جنازش با دختر من قرار گذاشته که همدیگر رو ببینن. برای چی؟ برای گفتن حرفایی که براش حکم مرگ و زندگی رو داشته.
چی میخوای بگی؟
مریم فهمیده بوده که تو از احساساتش برای ضربه زدن به من داری سوء استفاده میکنی، فهمیده بوده که میخوای چه بلایی سر من و اون کارخونه بیاری. مریم میخواست همه چیزو به شبنم بگه، اما یه ساعت قبل از این که دخترم سر قرار برسه، تو نام زده تو از سر راه برداشت.
خفشو
من عاشق مریم بودم، میفهمی؟ عاشقش بودم. فقط من احمق قبلش به خاطر ضربه زدن به تو و خونوادت اونو وارد بازی کرد. من عاشقش بودم، میفهمی؟ اما بعد
پس اگه کارتو نبوده با یه نفر سومی در کار بوده، کسی که هم تو رو هم مریم رو زیر نظر داشته.
فقط خواستم بهت بگم که امروز این طرف ها آفتابینش، چون یه مهمون خیلی عزیز داره.
دیگه تموم شد جلال، تابشی دیگه تو این دنیا وجود نداره.
صبح زود آماده شو بیا جایی که بهت میگم. جنازه جلال پشت ماشینه، باید سر به نیستش کنیم.
ای بابا، فکر کنم یه جنازه دیگه به پرونده اضافه شد.
راهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدم ها دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. فکر می کردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیک تر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.